الف و تبیین جایگاه منحصر به فرد ولی فقیه در نظام اسلامی برای عموم مردم.
نداریم نظارت بر رهبری.
از کلیه علاقمندان به ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان علل خصوص حاج حسن خمینی خواهشمندیم با در نظر گرفتن موارد فوق اقدام به ثبت نام و یا انصراف از ثبت نام در این انتخابات سرنوشت ساز بنمایند. ستاد برگزاری انتخابات مجلس خبرگان.
سلامون علیکم ولا ندارتیو. به واقع که بر اساس اخبار رسیده ما نمیدانیم مقام معظم رهبری چرا حداقل یک ماه عزای عمومی اعلام نمیکنن در سطح کره زمین. بله، اون مؤمنی که گوشه مجلس نشسته حتما الان داره از خودش میپرسه که حاجی داره از چی حرف میزنه، مگه چه عزاییه که باید اعلام بشه؟ جونم براتون بگه عزایی که الان مادران به سر میبریم بزرگترین عزای تاریخ. وقتی که مقام معظم رهبری مورد تهدید واقع میشه، وقتی که جایگاه ولایت مورد تهدید واقع میشه، دیگه جایی برای شادی باقی میمونه. اما ماجرا اینطورها است، مگه این مملکت همین جوری ولک کفار بیان توش نفوذ کنن؟ وقتی که حضرت آیت الله لاریجانی در صحرای قوه قضاییه وارد شد و دید آن شیخ کافر پست فروش رفسنجانی و آن یکی دیگر شیخ قطاب فروش یزدی، آن رفسنجانی با خاتمی نشسته رهبر فروش، گفته باید بعد از مقام معظم رهبری باید رهبری به صورت شورایی بشه. خب مگه با این حرفا دیگه مؤمن میتونه کار کنه؟ پس حضرت آیت الله لاریجانی خون جلوی چشمه هاشو گرفت، شمشی رو کشید بیرون، عمامه رو پرت کرد اون طرف، عبا رو باد داد این طرف، گفت معلومه که نمیشه، اصلا هم نمیشه. یکی گفت ندارت بر رهبری چی؟ گفت اونی که اصلا نمیشه. دیگه شما خودتون تصور کنید چه صحرای محشری شده. برادران مومنی که گوشه مجلس نشسته رو بگیرید و خیلی داره به خودش بشار میاره، کار دست خودش نده. تفضل تفضل. بله میگفتم حضرت آیت الله لاریجانی شمشیرش رو توی قلب شیخ پست فروش برو کرد. اما این پست فروش ها مگه تمام میشن؟ این یکی میره اون یکی میاد، اون یکی میره این یکی میاد. دیگه نوحه رو کوتاه کنم، یه وقت تلفات جانی ندیم. اینجا خیلی عزیزان احساسی شدن، چند تا دعا میکنم. ای مقام معظم رهبری، ارواح طیبه پدر و مادر خاندان لاریجانی را که این همه قوه داشتن، که این همه رئیس قوه تحویل مملکت دادن را خوشحال و شاد بفرما. حضرت آیت الله لاریجانی تخت گاز داره میره که رهبر بشه، گازش پرگاز بفرما. اصلا برای اینکه این شرها همه جمع بشن، عمر مقام معظم رهبری را تا یک 50 سال دیگه تمدید بفرما. این پسته فروش رفسنجانی و اون قطاب فروش یزدی را با آن فلانزای خوکی فوقهاد محشور بفرما. ترکیب فعلی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی عالیست، متعالی بفرما. کلن به همه این پسته فروش ها و اون قطاب فروش ها همه بفرما. بس دیگه، چقدر دعا بکنه دیگه. و سلام علیکم و درود بر ما که این حنجره طلایی من همیشه در بین پیروان چند تا کشته و زخمی جا میگذارد.
دختر خانم آقا پسرها، در راستای موضوع این هفته برنامه و خصوصا در راستای موضوع امروزمون که راجع به تبعیض تحصیلی داریم صحبت میکنیم، صدای خبرنگار تلویزیون ایران رو میخوام براتون پخش بکنیم. الان یه کار جالب کرده، رفته از چند نفر از رؤسای دانشگاه پرسیده که بچه هاشون کجا درس میخونن و دانشگاه میرن. گوش کنیم.
من دو تا فرزند دارم، دوتاشون دانشجو هستن، الان دارن در آمریکا تحصیل میکنن برای دوره PhD.
پسرم اصلا خارج از کشور تو رشته MBA تقریبا کارهای مدیریت مالی خوند.
بچهای ما در خارج از کشور مشغول هستن رشته مدیریت.
ای بابا چرا؟ یعنی دقیقاً مثل اینکه شما بری از یه قصابی گوشت بخری، بعد ببینی همون موقع خود آقای قصاب تلفنی داره مثلا به یه قصابی دیگه واسه خودش گوشت سفارش میده. خب اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ اینه که نکنه این رفیقمون اینجا گوشت خری چیزی میفروشه که خودش از یه جا دیگه داره گوشت میگیره. قصه این عزیزان رئیس دانشگاه هم همینه. حالا البته این سوال پیش میاد که بچه های دیگه که ددیشون رئیس دانشگاه نیست و نمیدونم پول مول و رابطه مابطه ندارن که بفرستنشون دانشگاه آمریکای جنایتخوار و غرب وحشی و اینا درس بخونن، چیکار باید بکنن تو دانشگاه داخلی؟ بله اینجوری هن دیگه، مدیران عزیز مملکت ما اینجوری. اصلا فکر نکنید اینا که گفتیم تبعیض تحصیلی بودا، اصلا اینا شاید برای من و شما به نظر تبعیض بیاد، اما برای این عزیزان خاطره است. خاطره رو که آدم جدی نمیگیره که.
فرشید جان، اصلا کشور ما خداوندگار تبعیض، اونم همه جور و از همه رنگ تبعیض، ولی تمام ایرانیای خارج از کشور حداقل یک بار طعم تبعیض رو چشیدن، اونم از طرف کسایی که ژست تنفر از تبعیض دارن، ولی بیشتر افکارشون و بعضی وقتا اعمالشون پر از تبعیضه.
الهی من قربون اون دل پر دردت برم، بهش فکر نکن. خارج همینه دیگه، همه جور آدمی توش هست. درست اما یکی از بدترین و ظالمانه ترین شکل‌های تبعیض گزینش توی ادارات و سازمان‌های دولتیه. حالا نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت، تبعیض نژادیه، تبعیض مذهبیه، جمهوری اسلامیه، تحصیلی که نیست. یعنی شما در نظر بگیرید کسی که سالها درس خونده و بهترین نمرات از بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شده، بعد که میخواد بره توی سازمانی استخدام بشه، میبینه که مثلا یه خواهر و یا برادری اونجا نشسته داره ازش اصول دین میپرسه. اونجا دیگه مهم نیست که شما به فرض بتونی پیچیده ترین مدارهای الکتریکی رو با یک نگاه تحلیل کنی یا اینکه چقدر از دانش مدیریت مثلا سر در بیاری. اونجا باید بتونی بگی نماز جمعه چند رکعته، غسل رو چجوری انجام میدن، نظر مراجع تقلید در مورد بهمان چیز چی بوده. و وقتی که جواب این سوالا رو ندونی، از همون اداره گزینش مدارکتو میزنن زیر بغلت، رایت میکنن که بری دنبال کارت، تا خدای نکرده به ناحق توی اون سازمان جای یک نیروی مؤمن و انقلابی رو اشغال نکنی. اینجاست که تخصص و سواد آدم‌ها و بروز بودن دانش اونا میشه کشک و معیار به کارگیری آدم‌ها، چیزایی میشه که شاید 100 سال پیش هم کسایی که سواد نداشتن فقط پای منبر میشستن از اونا اطلاع داشتن. در نهایت هم کسایی با همون تیپ و ظاهر و طرز فکر 100 سال یعنی همون تیپ و ظاهر طرز فکر 100 سال پیش عهده‌دار شغلای مهم دولتی الان میشن، نتیجه‌ش هم که خوب داریم. من و تو به هم شبیهیم، من و تویی که دو سر یک خط، یک امتداد، یک مبادله نشستیم و حضور همدیگر رو حس میکنیم. من شبیه تو هم و اگر شبیه تو نبودم که انقدر حرف نداشتم که برات بزنم، و تو شبیه منی و اگر شبیه من نبودی که حرفام برات یه مشت صوت بیمعنی بود که گوشت رو میازرد و خاصیتی هم نداشت. و همین شباهت هاست که امیدوارم راه من و تو رو به هم نزدیک کنه. شبیه من، شبیه تو، شبیه ما، شبیه با هم بودن، شبیه این شبی که باز هم روی دنیا خیمه زده و تا طلوع صبح مهمونمونه.
شبیه تو پرنده‌ای که می رود به سمت خورشید، شبیه من ترانه‌ای میان شعله‌های تردید، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پناهی، به خلوتم میرسد حضور روشن پگاهی، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پناهی، به خلوتم میرسد حضور روشن پگاهی. غزل نشد خیال من، جنون من نگفته باییست، چه ترسم از ستیز شد که سلح سینم چراغیست، شبانه بی صداییست، ترانی بی تو در نمیزند، به ساعت بی هوا چغربه قدم نمیزند، بخوان که با صدای تو جوانه میزند سرودم، حریق آفرینشی به ایزم تره نبودم، من ایستگاه آخرم داد ساغر، تو ارتفاع بی‌مهاری